رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 19 حمل 1395 هجری شمسی در کابل برابر با 9 شب سه‌شنبه 5 اپریل 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام با آغاز روز پرفیض برنامه را با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
انتخابات مقدماتی میان ایزبی در ایالت ویسکانسن امریکا، امنیت منطقوی موضوعی که در صدر نشست بحرین قرار دارد و استقبال سازمان امنیت و همکاری اروپا از آتش بس در نگران و قره‌باغ.
تازه ترین نتایج از انتخابات مقدماتی میان حزبی در ایالت ویسکانسن از جمله گزارش های صبح امروز ماست. رادیو آشنا را دنبال نمایید. مشروح اخبار از ریلا سمعی.
با عرض سلام. ساکنین ایالت ویسکانسن ایالات متحده امروز به پای صندوق‌های رای رفته و به کاندید دلخواهشان از حزب جمهوری‌خواه و دموکرات رای دادند. ایالت ویسکانسن زادگاه حزب جمهوری‌خواست و پیروزی در آن برای هر سه کاندید باقی مانده آن حزب نهایت عمده پنداشته می شود. مراکز رای دهی ویسکانسن ساعت 9 شب به وقت شرق ایالات متحده در حال مسدود شد که کاندیدهای جمهوری‌خواه برای به دست آوردن بیشترین رقم 42 کاندید که 42 آرا می باشه به رقابت می پردازند. الان که هیلری کلینتون و برنی سندرز از حزب دموکرات برای کسب 86 نماینده انتخاباتی رقابت خواهند کرد. تا کنون دونالد ترامپ دارای 740 نماینده انتخاباتی، تد کروز دارای 474 رای نماینده انتخاباتی و جان کیسک دارای 145 نماینده انتخاباتی جمهوری خواهان را دارا می باشد. تفصیل بیشتر را در این مورد بعد از اخبار خواهید شنید. در سفرهایی که جان کری وزیر خارجه امریکا به بحرین و ژاپن در پیش دارد، امنیت منطقوی در صدر مباحثات قرار خواهد داشت. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل مشنوید.
قرار است آقای کری در بحرین با وزرای خارجه کشورهای خلیج ملاقات کرده و در ژاپن در نشست وزرای خارجه G7 که شامل 7 کشور سنتی جهان است اشتراک کند. در حالی که عملیات نیروهای ائتلاف در سوریه و عراق علیه گروه دولت اسلامی پیشرفت‌هایی داشته است، اما یک سلسله حملات انتحاری اخیر در عراق نشان می‌دهد که هنوز هم این گروه قابلیت‌های خود را دارد. آقای کری گفت موانع بزرگ هنوز هم سر راه ما قرار دارد و حملات در بروکسل، پاریس و انقره نشان می دهد که تهدیدات ادامه دارد. گفته می شود در نشست G7 در شهر هیروشیمای ژاپن آزمایشات هسته‌ای و اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی یکی از موضوعات عمده مورد بحث خواهد بود.
سازمان امنیت و همکاری اروپا با استقبال از آتش بس در نگران و قره‌باغ از ارمنستان و آذربایجان خواست تا به توافق روز سه‌شنبه برای متوقف ساختن خشونت‌ها احترام گذارند. در نشست روز سه‌شنبه در ویانا، سازمان امنیت و همکاری اروپا 57 کشور عضو این گروه اطلاعاتی را در مورد تعاملات اخیر در مورد تشنج‌ها در نگران و قره‌باغ دریافت کردند. در نتیجه درگیری میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان روی منطقه تحت منازعه ناگرون و قره‌باغ یا قره‌باغ اولیا حداقل 60 نفر کشته شده است. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر مواضع گروه دولت اسلامی، مقر این گروه در شهر موصل که قبلا کنسولگری ترکیه در این شهر بود کاملا از بین رفت. وزارت دفاع آمریکا میگوید این حمله با هماهنگی با حکومت‌های ترکیه و عراق انجام یافت. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت از بین بردن این محوطه بسیار مهم بود و همین دلیل ترکیه با آن موافقه کرد. دیویس گفت از این محوطه رهبران ارشد داعش استفاده کرده و ذخایر سلاح هم در آن وجود داشت. اولی قربانی افشا شدن اوراق پاناما صدر اعظم آیسلند است که از سمتش استعفا داد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
با افشا شدن اسامی افراد سرشناس و قدرتمند از داشتن حساب بانک‌های خارجی که هدف آن پنهان کردن ثروت و فرار از پرداخت مالیه است، حکومت‌ها در سراسر جهان تعهد کردند که این اشخاص را تحت پیگرد قرار خواهند داد. این اسناد نشان می‌دهد که دیوید گن لاکسن، صدر اعظم آن کشور و همسرش، یک شرکت خارجی را در سال 2007 در جزایر ورجین آمریکا خریداری کرده بودند. از جانب هم نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید در مورد این که آیا خانواده‌اش در سرمایه گذاری های غیر قانونی در خارج دخیل بودند و یا خیر، یک کمیسیون مستقل عدلی را برای تحقیق تعیین خواهد کرد. نواز شریف گفت قاضی پیشین محکمه عالی ریاست این کمیسیون را به عهده خواهد داشت.
و والی ایالت میسیسیپی در جنوب امریکا لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن شرکت‌ها و یا کارفرمایانی که بنابر باورهای مذهبیشان مخالف ازدواج همجنسگرایان میباشند میتوانند از ارائه خدمات به این زوج‌ها خودداری کنند. قبل بران یا فیل براید والی جمهوری‌خواه ایالت میسیسیپی با وجود اعتراض شدید گروه‌های حقوق بشر و فعالین حقوق همجنسگرایان این لایحه را امضا کرد، اما والی ایالت جورجیا تحت فشار عامه و فشارها از جانب شرکت‌های بزرگ چون اپل، تام وارنر و والت دیزنی یک لایحه مشابه را ویتو کرد. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز میکنیم. مرکز حوزوی حفظ و ذخیره واکسین ها در قندهار به بهره برداری سپرده شده است. این اولین مرکز حوزوی حفظ و ذخیره واکسین هاست که در حوزه جنوب برای خدمات با کیفیت واکسیناسیون ساخته و افتتاح گردید. مکیه منیر گزارش می دهد.
این مرکز خدمات واکسیناسیون را به 48 ولسوالی ولایت های قندهار، هلمند، اروزگان، زابل و نیمروز تهیه و در دسترس واکسیناتوران برای تطبیق به اطفال واجد شرایط و مادران قرار می دهد. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت گفت که از طریق این مرکز خدمات واکسیناسیون به 5 ولایت جنوبی صورت می گیرد و خدمات واکسیناسیون نسبت به گذشته سریع تر می گردد.
او امراضی که قابل وقایه است و او امراضی که معیوبیت ها را بار میره باید جلوگیری کنیم و از طریق ایجاد همچون یک مرکز که با ظرفیت بسیار بلند که میتونه واکسین نگاه بکنه، در توزیع واکسین، در نگهداری واکسین، در کیفیت واکسین میتونه خدمات بسیار خوبی را و اطفال ما، مادران ما نه تنها در ولایت محترم قندهار بلکه در اروزگان، زابل، هلمند و نیمروز خدمات بسیار خوبه ارائه بکنیم.
آقای فیروز افزود که برای از بین بردن ویروس پولیو در کشور باید امانگی ها میان منابع مختلف بیشتر گردد. اما این عزیزی والی قندهار گفت ساختن این مرکز حوزوی که خدمات واکسیناسیون را به شکل معیاری انجام می دهد مشکلات فعلی و آینده خدمات واکسیناسیون را در حوزه جنوب حل خواهد کرد. والی قندهار افزود که با وجود چالش ها تمام نقاط قندهار تحت پوشش خدمات واکسین پولیو قرار می گیرند.
وجود داده چه زموش فکس سنترونه دیر کم دید نفوس دلاز.
با وجود که مراکز ثابت ما از لحاظ نفوس کم است، اما با وجود آن تمام مناطق بیشتر از 100% تحت پوشش واکسین پولیو قرار می گیرد و تیمهای صحی ما با کمک های مالی و تکنیکی بعضی از منابع خارجی با تمام ساحات می روند.
اما آقای اولاشولا اسماعیل، اما هنگ کننده امور صحاوی اداره یونسف در افغانستان گفت که با ایجاد این مرکز باید بیشتر از 80% ساحات ولسوالی ها تحت پوشش واکسین پولیو قرار بگیرند.
این ساختمان جدید در عرصه بلند بردن پوشش و توسعه خدمات با کیفیت صحی به خصوص واکسیناسیون در محرومترین حوزه کشور دارای اهمیت می باشد و ما از طریق این مراکز باید در هر ولسوالی 80% پوشش واکسین را داشته باشیم.
مرکز حوزوی خدمات واکسیناسیون به کمک مالی و تکنیکی اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد به هزینه بیشتر از 33 میلیون افغانی در مدت 18 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. که دارای یک ذخیره‌گاه بزرگ با 4 سردخانه می باشد و ظرفیت نگهداری 39 میلیون دوز واکسین را در یک وقت دارد.
کمپاین بهاری تطبیق واکسین پولیو سر از 3 شنبه 17 عمل برای 3 روز در ولسوالی شندند هرات آغاز شده است. مسئولین صحت عامه حوزه غرب افغانستان از تمام ساکنین ولسوالی شندند می‌خواهند تا برای جلوگیری از فلج کودکان زیر سن 5 سالشان با رضاکاران و تطبیق کنندگان واکسین همکاری کنند. بیماری پولیو تداوی ندارد و تنها با 2 قطره واکسین می توانید جلو فلج شدن اطفالتان را بگیرید. و گزارش دوم این بخش هاکی است که انتظار می رود بیش از 800 نفر در کنفرانس دروزی این هفته در ژنو در موضوع جلوگیری از افرادگیرایی خشونتبار شرکت کنند. بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد در بین شخصیت‌های خواهد بود که در این کنفرانس در سطح مقامات عالی رتبه سخنرانی خواهد کرد. ملل متحد و حکومت سوئیس میزبان این کنفرانسند. لیزا شتاین خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که از محمد احمدی می‌شنوید.
این کنفرانس اولین باری است که از 11 سپتامبر سال 2001 به این سو برگزار می‌شود. کنفرانسی که جامعه بین‌المللی بر جلوگیری با هدف مبارزه با دهشت‌افکنی تمرکز کرده است. تا به حال پاسخ بین‌المللی به مبارزه با دهشت‌افکنی از طریق اقدام نظامی، امنیتی و تدابیر انتظامی و قانونی بوده است. جهانگیر خان، مدیر مرکز مبارزه ملل متحد با دهشت‌افکنی میگوید که تمام آن تدابیر برای مقابله با تهدیدهای معروض از سوی گروه تندرو دولت اسلامی، بوکو حرام و سایر گروه‌های دهشت‌افکن میباشد. او اما میگوید که این تدابیر برای جلوگیری از افراطی‌گری خشونتبار از ایجاد جای پای و گسترش آن همچنین مهم است. این مقام ملل متحد میگوید که توصیه ها توسط منشی عمومی ملل متحد در یک پلان عمل 4 نکته‌ای ترسیم شده است. پلانی که تمامی اشکال تبعیض، اسلام حراسی و بیگانه حراسی و تطبیق آن را مردود میداند.
The Secretary General in his plan of action has stated very clearly that violent extremism.
منشی عمومی ملل متحد در برنامه عملش بسیار با وضاحت بیان کرده است که افرادگرایی خشونتبار در هیچ دین، در هیچ نژاد و فرهنگی نیست. او گفته است که این افرادگری شرارت جهانی است.
آقای خان میگوید که پلان عمل ملل متحد به ویژه بر جوانان تمرکز دارد. او میگوید که 1.8 میلیارد جوان در جهان وجود دارد که در برابر جذب گروه‌های دهشت‌افکن آسیب‌پذیر هستند. او میگوید که آنان به گونه مستقیم هدف گروه‌های دهشت‌افکن یا افراطی‌ها قرار می‌گیرند.
They are a very positive asset, but they are at the same time very vulnerable.
آنان سرمایه بسیار مثبتی هستند، اما در عین زمان بسیار آسیب پذیرند. ما حتی کودکان بسیار خردسالی داریم که جذب شدند و خود را منفجر کردند.
این مقام ملل متحد با نشان دادن تلفن موبایل هوشمند خود در مورد چگونگی استفاده از این وسیله و بسیاری وسایل رسانه‌های اجتماعی توسط افراطیون برای بسیج کردن جوانان برای پیوستن در تخطی‌های حقوق بشری و دهشت‌افکنی صحبت کرد. او میگوید که پلان عمل ملل متحد حاوی توصیه‌هایی در مورد چگونگی بسیج کردن جوانان و رسانه‌های اجتماعی به روش مثبت در مبارزه با افراطی‌گری خشونت‌بار است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بلب حرف و بدل فریاد دارم لیلی، روخ تر خاطر ناشد دارم تر خاطر ناشد دارو لیلی، رم ویرانگری کرده بجان لیلی، بجا جای سینه درد آباد دارو لیلی با جای سینه درد آباد دارو غزل های تر دیوانه عاشق با لب هر خود با دل فریاد دارو لیلی روخ تر خاطر ناشد دارو لیلی روخ تر خاطر ناشد دارو غم ویرانگری کرده با جون لیلی با جای سینه درد آباد دارو لیلی با جای سینه درد آباد دارو شدم عاشق از این بهتر چی خواهی سر پیر آمدم دختر چی خواهی شدم عاشق از این بهتر چی خواهی تمام هستیم یک شهر دل بود که بخشیدم تو را دیگر چی خواهی با لب حرف و با دل فریاد دارو لیلی روخ تر خاطر ناشد دارو لیلی روخ تر خاطر ناشد دارو لیلی غم و ایرانگری کرده با جانه بجای سینه درد آباد دارو لیلی بجای سینه درد آباد دارو
خب شنوندگان عزیز، حال میپردازیم به تازه ترین نتایج از انتخابات مقدماتی میان حزبی در ایالت ویسکانسن. ژیلا جان و قدیر جان، شما بفرمایید که چی نتایج بررسی کردین و چی به دست آمد تا حالا؟
بله، سلام خدمت شما نسیم جان و تمامی شنونده های عزیز رادیو. مثل سه شنبه های گذشته، سه شنبه هم ما در پی نتایج انتخابات مقدماتی میان حزبی بودیم، ولی در این سه شنبه تعداد ایالت هایی که در انتخابات برگزار میشد کمتر بود در مقایسه با هفته های گذشته. در این هفته در ایالت ویسکانسین مردم به پای صندوق های رای رفتن و بر کاندید دلخواه خود رای دادن. تازه ترین نتایج ابتدایی که همیکنون در رسانه ها به نشر رسیده، سبقت تد کروز کاندید جمهوری خواه و رقیب سرسخت دونالد ترامپ نشان میده و همچنان برنی سندرز کاندید حزب دموکرات که در روی با هیلری کلینتون قرار داره، این دوتا تانستن در نتایج ابتدایی سبقت حاصل بکنن. شنونده های عزیز، مراکز رای دهی ویسکانسین ساعت 9 شب با وقت شرق امریکا برای رای دهندگان مسدود شد و تا ساعت یا شاید بیشتر، او هم در صورتی که اگر دو کاندید بتانند جایگاه عمده خود در قسمت برد و باخت تعیین بکنند که خوب، در غیر زو شاید تا نیمه های شب نتایج نهایی اعلام نشه. ما باید بگویم بر شما که جمهوری خواه ها برای بدست آوردن 42 نماینده انتخاباتی به رقابت می پردازن، حالان که هیلری کلینتون و برنی سندرز برای کسب 86 نماینده انتخاباتی به مسافه هم رفتن و تا کنون جیلا جان دونالد ترامپ 740 نماینده انتخاباتی را رئیس از آن خود کرده، تد کروز 474 و جان کسیک 145 نماینده انتخاباتی را رئیس با خود دارن.
بله قدی جان، شما از تد کروز نام بردن. تد کروز از حزب جمهوری خواه فعلا در جایگاه دوم حزبش قرار داره، اما بسیار تلاش میکنه که با پیشی از دونالد ترامپ در ایالت ویسکانسین شکل رقابت در انتخابات مقدماتی میان حزبی را تغییر بده. به خاطر از اینکه اگر دونالد ترامپ از سرزمی امشاو که به وقت امریکا یا دیگه انتخابات که میشه، اگر منظم یکی پی هم نبره، بسیار با یک آزمون جدی در کانونسیون حزب جمهوری خواه مواجه خواهد شد.
بله،
سبب برش بسیار مهم است که ببره. و کمپین آقای ترامپ هم میگه که اینا حتما میبرن در ویسکانسین و یک نتیجه دور از انتظار شاید داشته باشن. از طرف دیگه مبصرین امریکایی میگن که جان کیسک که نفر سیوم در حزب جمهوری خواست،
بله،
ای بیشتر به یک تخریب کننده انتخابات مقدماتی ویسکانسین مبدل شده تا ای که برای کروز و یک رقیب باشه یا برای ترامپ. ای دو کاندید جمهوری خواه، یعنی تد کروز و جان کیسک، نهایت تلاش خود کردن که در ویسکانسین جلو پیروزی ترامپ بگیرن، اما تا جایی که میفهمن این وقته که دو نفر جنگ میکنه میشه نفر سیوم برنده است.
آنچه که شما نکته جالب را یاد کردن جیلا جان و او تخریب کننده انتخابات، به این معنی است که مبصرین به این باور هستند که تعداد از رأی مردم ای به نفع خود جمع خواهد کرد و در نتیجه مانع پیروزی دونالد ترامپ خواهد شد. پیش از اینکه من در استدیو بیایم، تازه ترین خبرهایی را نشان میده که در ایالت نیویورک که به تاریخ 19 اپریل اونجا هم انتخابات مقدماتی رو اندازی میشه، تعداد زیاد از رهبران حزب جمهوری خواه اینا با تمویل کنندگان انتخاباتی ششتن و دیدار کردن. و این رهبران کسایی هستند که در مخالفت با دونالد ترامپ قرار دارن و به نحو از آنها تلاش به می جریان دارد تا اینکه بتانن جلو پیروزی ترامپ بگیرن. در حزب دموکرات ها شنونده های عزیز، باید برتان بگویم که قسمی که دیده میشه، در اول هم گفتم که برنی سندرز تا اکنون نتایج انتخاباتی نشان میده که سبقت حاصل کرده و شاید جیلا جان هیلری کلینتون از اول شاید میفهمید که نتونه موفقیت زیاد شاید در ویسکانسین به دست بیاره، از این خاطر توجه بیشتر خود روی نیویورک معطوف کرده، در جایی که 291 نماینده انتخاباتی دموکرات در اینجا
به خاطر که اینجا کم است به ویسکانسین.
بله،
یعنی اگر سندرز ببره بازم به حال خانم کلینتون اونقدر تاثیرگذار نمی باشه، اما نیویورک میفهمن چرا برای خانم کلینتون مهم است، برازه که بعد از اینکه خانم کلینتون از سمت وزارت خارجه کنار رفت، به عیس سناتور از ایالت نیویورک در مجلس سنا بود. یعنی به اصطلاح
ولی بایاتون باشه که برنی سندرز متولد نیویورک.
بله، اما یعنی اردوی از اینا به می خاطر است که یک نوع رقابت بسیار شدید
و هیلری کلینتون باید بگیم برای شنونده های عزیز که 1712 نماینده انتخاباتی را تا بال رأی شامل خود برای خود کسب کرده، حالا که برنی سندرز 1011 نماینده انتخاباتی را رأی به خود اختصاص داده و اگر گیریم که امشب هم ببره و او در حزب دموکرات ها طوری نیست که تمام نماینده های انتخاباتی رأیش بر یک نفر بره، تعداد از ولو که شاید هم ببره ولی کلینتون شاید هم بتونه که تعداد از رأی های انتخاباتی را به خود اختصاص بده، از او خاطر نتیجه بسیار زیادی در این نخواد به دست بیاره.
میفهمین چی؟ من چیز را میخوام برای شنونده عزیز ما روشن کنم که یک کاندید جمهوری خواه برای کسب نامزدی حزبش باید رأی 1237 نماینده انتخاباتی را از آن خود کنه. الان که برنده نامزد حزب دموکرات از این بسیار زیاد است، باید 2383 نماینده انتخاباتی را از آن خود کنه که بسیار بسیار مشکل است.
و باید برای شنونده ها بگویم که دو روز عمده دیگه هم در انتخابات مقدماتی حزبی به تاریخ 26 اپریل و 7 جون باقی مانده که در 26 اپریل حدود 4 ایالت و در 7 جون که کالیفرنیا هم شامل از اوست حدود 5 ایالت به گونه همزمان رقابت های مقدماتی انتخاباتی میان کاندیدای هر دو حزب را اندازی میشه.
بله. فشرده اخبار. عفو بین الملل می گوید که اعدام های حکومتی در سال گذشته از سال 1989 به این طرف و بیشترین حد خود رسیده. در این گزارش آمده است که ایران، پاکستان، عربستان سعودی نه کشورهایی هستند که بیشترین رقم اعدام ها را دارا می باشند. بلاروس یا روسیه صفحه تنها کشور اروپایی است که حکم اعدام صادر می کند و ویتنام و ممانند چین اسناد دقیق اعدام ها را برای گروه های مدافع حقوق بشر ارائه نمی کنند. در سفرهایی که جان کری وزیر خارجه امریکا به بحرین و ژاپن در پیش دارد، امنیت منطقوی در صدر مباحثات قرار خواهد داشت. قرار است آقای کری در بحرین با وزرای خارجه کشورهای خلیج ملاقات کرده و در ژاپن در نشست وزرای خارجه جی اف که شامل 7 کشور صنعتی جهان است اشتراک کند. در حالی که عملیات نیروهای ائتلاف در سوریه و عراق علیه گروه دولت اسلامی پیشرفتهایی داشته است، اما یک سلسله عملات انتحاری اخیر در عراق نشان می‌دهد که هنوز گروه داعش قابلیت‌های خود دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا با استقبال از آتش بس در نگرون و قره‌باغ از ارمنستان و آذربایجان خواست تا به توافق روز سه‌شنبه برای متوقف ساختن خشونت‌ها احترام بگذارند. در نتیجه درگیری میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان روی منطقه تحت منازعه قره‌باغ اولیا حداقل 60 نفر کشته شده است. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر مواضع گروه دولت اسلامی، مقر این گروه در شهر موصل که قبلا کنسولگری ترکیه در این شهر بود کاملا از بین رفت. وزارت دفاع آمریکا میگوید این حمله با هماهنگی با حکومت‌های ترکیه و عراق انجام یافت، زیرا این موته بسیار مهم بود که از بین برد. دیویس گفت از این موته رهبران ارشد داعش استفاده کرده و ذخایر سلاح هم در آن وجود داشت. اولین قربانی افشا شدن اوراق پاناما صدر اعظم آیسلند است که از سمتش استعفا داد. افشا شدن اسامی افراد سرشناس و قدرتمند از داشتن حساب بانک های خارجی که هدف آن پنهان کردن ثروت و فرار از پرداخت مالی است، حکومت‌ها در سراسر جهان تعهد کردند که این اشخاص را تحت پیگرد قرار دهند. این اسناد نشان می‌دهد که دیوید گنلال گسکن صدراعظم آن کشور و همسرش یک شرکت خارجی را در سال 2007 در جزایر ورجین آمریکا خریداری کرده بودند. از جانب هم نواز شریف صدراعظم پاکستان میگه که در موردی که آیا خانواده‌اش در سرمایه گذاری های غیر قانونی در خارج دخیل بودند و یا خیر، یک کمیسیون مستقل عدلی را برای تحقیق تعیین خواهند کرد. و ساکنین ایالت ویسکانسن ایالات متحده امروز به پای صندوق های رای رفته و به کاندیدهای دلخواهشان از احزاب جمهوری خواه و دموکرات رای دادند. ایالت ویسکانسن زادگاه حزب جمهوری خواه و پیروزی در آن برای هر سه کاندید باقی مانده آن حزب نهایتا عمده پنداشته می شود. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، امروز در افغانستان فرا و بست با 29 درجه سانتیگراد گرمترین و سالنگ ها با 0 درجه سانتیگراد سردترین منطقه پیش بینی شده. و حال توجه شما را جلب میکنیم به بخش دوم برنامه سرویس پشتو به میزبانی خانم شافیه سردار که با خبرها، گزارش ها، موسیقی همراست. رادیو آشنا را دنبال کنید.